به مجردی که متفقین وارد ایران شدن، محمد علی فروغی که نخست وزیر اون موقع بود دستور داد قدرت خرید دلار و پوند دو برابر بشه. اگر فرضاً دلار 2 تومان بود شد 4 تومان. معنیش خیلی ساده است، یعنی متفقین، ارتش متفقین که وارد ایران شدن با یه دلاری که در دست داشتن قدرت خریدشون 100% اضافه شد. معنیش این است که با این قدرت خرید 100% اضافه شده میتونن تمام غلات مملکت رو راحت بخرن،
بله،
مواد غذایی رو بگیرن. وقتی این اتفاق افتاد، قحطی وحشتناک سرتاسر ایران رو گرفت. در پاری از فیلم‌های که اون زمان به جا مونده دیدنی است. از جمله میتونم توصیه بکنم شنوندگان رو این سریال مدار صفر درجه رو، حالا با بسیاری از محتویاتش ممکنه با نظر موافق نداشته باشیم، دست کم همین بخشی که اشاره میکنم، صفهای طولانی جلوی نونوایی ها و نونها و سیاه پر از سنگ ریز خوردن های مردم رو در اونجا مقدار نشون داده. اینا واقعیت در تاریخ ما
و کشتار بسیاری از هموطنان.
کتاب بسیار با ارزش مبتنی بر این اسنادی که گفتم، نه از سندی که در ایران کسی ساخته باشه، بلکه از اسناد انگلیس و آمریکا به ویژه و سوئیس که هیچ کس نمیتونه منکر باشه. چرا دوستان، شنوندگان یا کسانی که فکر میکنن این شازده میتونه کار بکنه، چرا یه سری به این کتابا و اسناد نمیزنن و یه نگاهی نمیکنن ببینن اینا از آغازشون از کجاست؟ بحث حقوقی اون که رضا خان اصلا قلابی شاه شد، حق نداشت قاجار سرنگون بکنن، نمیکنن، چون قاجار به اندازه کافی فاجعه آفریده بود. به همین دلیل تمایل عمومی به این بود که دیگه اون به گور رفتنیه، به همین دلیل کم به این مسئله پرداخته شد. خب حتی بیگانه این آقا رو بعد دو طاقه استعفا بده مرحمت بیاد و برش داشت برد و بعد هم به محمد علی فروغی استاد اعظم لوژ فراماسونری گفت که آقا جون تو مسئولیت داری. اول به خودش پیشنهاد دادن تو بیا رئیس جمهور شو، گفت قبول نمی کنم. خیلی خوب، پس تو معمول هستی که پسر جوان این آقا رو بذاری شاه باشه، تا زیر پاش که محکم شد برو هر کاری که دلت بخواد بکنی بکن، و همین کار کرد. و بعدم این که در روزهای اول قول داد که سرقت‌های پدرش رو جبران کنه، انباری که اون دزدیده بود به صاحبانش برگردنه، با ترفندهای محمد علی فروغی که اول مردم رو فریب داد که بسیار داشتن رضا خان محاکمه بشه، اون رو از محاکمه نجات داد، و دوم این وعده های توخالی رو تحویل مردم داد ولی هرگز عمل نشد. کار به کجا رسید؟ این نیویورک تایم، ای بی سی، ام بی سی، باربارا والترز بودن که در 4-5 سال پیش از انقلاب هر روز میگفتن که ثروتمندترین مرد جهان محمد رضا پهلویه. اولا ما که نمیگفتیم این حرفا رو، اونهایی که به شدت نزدیک بودن، روابط دوستانه و صمیمی داشتند، اونها این حرف رو میزدن. خب حالا این ایرانیانی که الان این روزا شازده شازده میکنن، بپرسن یا آجون خیلی خوب خودت شخصا ندوزیدی، اما اون دوزی های کلان پدر بزرگت و این ثروت انبوه پدرت اینا کجا؟ چه اتفاقی افتاد؟ همه ما میدونیم که هیچ روزنامه ننوشته، هیچ خبرنگاری نگفت که بعد از 22 بهمن 57 ناگهان این پول ها دود شده و پاسمو تو نه فقط از این پول ها هیچ حرفی نزدی و هزینه نکردی، بلکه به بهانه مبارزه با حاکمیت ایران میلیون ها دلار در عربستان شیخ نشین ها و جاهای دیگه گرفتی. خب حالا که اینطور هست و اون پولا رو حرام کردی برای این خوشگذرانی های خودت، خب حالا چگونه شده که الان تو میتونی به یاد مردم باشی تازه دروغ میگی؟ با اسرائیلی ها صحبت میکنه به زبان انگلیسی میگه که من شادم و بدم نمیاد تاجگذاری بکنم. شما میخوان به ما کمک کنید رژیم رو براندازیم. دروازه رو باز میکنه دشمن بیاد وطنش رو ویران بکنه. بعد در مصاحبات فارسی میگه نه من یه شهروند ایرانی هم، هرچی مردم تصمیم گرفتن که تصمیم گرفتن که رژیم شاهی برگرده من تم میدم، ولی اصل هدف ما دموکراسی. این چه جور دموکراسی است که از قبل مثلا وطن فروشی قراره به دست بیاد؟ این چه دموکراسی است که از قبل انکار واقعیت ها و ستمی که بر ملتش رفته باید به وجود بیاد؟ مگه تو ایران ما هزارها و صدها هزار میلیون ها انسان فرهیخته و پاک کم داریم که کوچکترین غباری در گذشتهشون و گذشته خانوادگیشون وجود نداره؟ چرا اونها رها کنه به این آدم محبت بپیوندی؟ من خیلی شگفت زدم که چنین برخوردی میشه. اجازه ندیم. ببینید این برنامه رو برای ما ساختن، دارن میتازن.
دقیقاً.
بارها و بارها در کشورهای مختلف این کار کردن، چهره ای رو ساختن از هیچ. ببینید بذاری خود کلام بالاتر بگم.
بله.
در همین آمریکا شاید همه تعجب بکنن. ببینید خانم نانسی پلوسی رئیس لیدر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا همین دو یک دو روز پیش در مصاحبهش با NBC وقتی ازش میپرسن که چرا بین مردم این همه نسبت به طرح بیمه بهداشتی و با ما نظر منفی هست، جوابش خیلی ساده است. میگه کمپانی های بیمه بهداشتی و داروسازی 200 میلیون دلار هزینه کردن در تبلیغات تلویزیونی منفی. خب اینو داشته باشید. اشاره کردم که نوت گینگریچ در نوادا برنده شد، یه چکون آقای ایدلسون 5 میلیون دلاری بهش داد، چند روز بعد خانمش هم یه 5 میلیون دلار دیگه داد، مجموعا 13-14 میلیون دلار دادن. این آقا اونجا رایو بود.
بله.
آقای میترامی که خودش مالتی میلیونره و در اینها میلیون ها دلار بهش پول دادن، که در همین یک دو هفته پیش در یک شب نشینی که به هر بشقابی 50,000 دلار بوده تونستن 75 میلیون دلار پول جمع بکنن. نگاه کنید الان فقط کافی ما یه نگاهی به این 11 ماه گذشته تبلیغات انتخاباتی بکنیم، ببینیم چگونه بلندگوها رسانه ها تونستن یک کسی رو در یک ایالت اینقدر ببرن بالا که بتونه در اونجا رأی بیاره، و یا کسی رو اینقدر تخریب بکنن که با وجود محبوبیت قبلیش رأی نتونه بیاره. خب الان کسانی که در داخل وطنشون این کار رو میکنن به طریق اولاد بیرون از اینجا که خیلی راحت میتونن قهرمان سازی بکنن، راحت میتونن کسی رو به صلاح مطرح بکنن، تو بوغش بکنن و به الگوم مردم فرو بکنن. این واقعیته. ما نباید خودمون رو، خردمون رو اجازه بدیم به قیمت ارزان به اینها فروخته بشه. یه نکته مثبت هم همیشه من میدونم دارم، انگوش میذارم، شاید خیلی با این حرف من موافق نباشن، به خصوص اونهایی که در چند سال بعد از انقلاب دچار عقده کم خودبینی شدن، دچار احساس توابین بعد از کربلا شدن، هرچی فحش بلدن به خودشون به ملیت ایرانیشون میدن، اونها نه. ولی دومون دارم میگن دانش شروع سیاسی افکار عمومی ایران بسیار بسیار عمیق‌تر و کمتر تأثیر پذیرتر از افکار عمومی آمریکا است. میدونه چرا؟ وقتی که این خانه میگه 200 میلیون دلار دارن تبلیغات منفی کردن، این خوب خیلی وحشتناکه.
بله بله.
اما اون طرف معادله چیه؟ معادله اینه که این تبلیغات منفی رای دهندگان رو تحت تأثیر قرار داد و اونا پذیرفتن. وقتی تو میبینی که نبض آرا در ایالت‌های مختلف رابطه مستقیم با دلار داره، که آقای گرگ پالاست
بله
به معروفش به نام بهترین دموکراسی که پول میتونه بخره، که این روزا این اصطلاح خیلی به کار میره، وقتی این مطرحه یعنی اینکه تو میتونی راحت با چند تا برنامه تلویزیونی و تبلیغاتی به آدم ها پول بدی بفرستی در خونه ها، تو میرن در خونه، انقدر پول هست که به تعداد فرزن 5000 خونه در این شهر کوچک 5000 نفر یا 2000 نفر انتخاب بکنن، اینا در به در برن دوا رو بزنن با خانسه با صحبت بکنن، به این ترتیب میتونن رأی اونها رو عوض بکنن. ولی دیدیم در ایران یادمون هست وقتی که همه حاکمیت با همه امکان اقتصادی و مثلا روانی که داشتن تو بوخ کردن که ناطق نوری بهترین کاندیداست برای ریاست جمهوری و در مقابلش خاتمی که گمنام بود مردم نمیشناختند، مردم ایران حتی در روستاها با کمال شگفتی، من خبر از چندین روستای دوردست به استان کرمانشاه داشتم که حتی در اونجا هم نسبت 60% و 63% به 30 و چند درصد رای به نفع جامعه مدنی شعار آقای خاتمی داده بودن، که هممون دونستیم که این رای منفی به ناطق نوری، رای منفی به اون تبلیغات چر و کور کننده بود. خب حالا این واقعیت هست و هم با این معلومه که من این ایمان رو دارم، پیشنهاد میکنم که اجازه ندیم خردمون وجه المصالحه قرار بگیره، خردمون در مکار بازار فریب و نیرنگ و منافع شخصی به مصادره بره.
بله بله، امیدوارم که امیدواریم اون بخش از جامعه که هنوز این دروغ‌ها و تزویرها میتونه روشون اثر بگذاره هرچه زودتر بیدار شن و با بقیه آزادگان همراه، که راه رستگاری ملت در آن است. اما در اینجا چند تا نکته لازمه که یادآوری بشه. یکی این که این بحث سازندگی و ساخت و ساز آقای رضاخان میرپنج و بعدن هم رضاشاه پدر بزرگ ایشون که جاده سازی کردند و راهن و غیره و بعد هم کشف حجاب اجباری که به این حجاب اجباری امروز تبدیل شد رو مطرح میکنن، بدون اینکه به از دست دادن اندیشمندان، اندیشه ورزان و سازندگان اون روز و فردای اون روز و روزهای بعد ایران اشاره بشه و اینکه چگونه جلوی اون رو گرفتند و از بین بردند. و بعدم اگر این چیزها و این ساختنها کار مهمی باشد و انسان کشتن هم در کنارش، شاید که صد برابرش رو همین رژیم آدمخوار ضد ایرانی کرده. بعدم مرتب و مرتب این شعار رو مطرح میکنن که این شازده نه مالی دزدیده و نه آدم کشته، البته به طور غیر مستقیم اشاره به پدرش و پدر بزرگشه، که خب خود این نشونه این که این فرد از کجا میاد و پیشینیان و تبارش چه کسانی هستند. و خود شعار دارای پیامهای بسیاری است که چه به سر این ملت آورده شده. اما متاسفانه همین شعارهای عوام فریبانه و هیله‌گرانه باز باورش برای بسیاری که با ذهنیت کودکانه و ساده لوحانه میاندیشند میتونه باشه. و به قول بانوی شعر ایران پروین اعتصامی که مال دزدی جمله در انبار توست، آنچه که از پدر بزرگ به سرقت برده شده از این ملت و پولهای نفتی که در خارج انبار شده و آنچه که پدر در پس از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد غارت کرده و اندوخته، اون کودتایی که تا هم امروز هم داره ملت ایران درد و مصیبتش رو تحمل میکنه و در این راه میلیون ها کشته داده، هم امروز همش بیشتر در حساب شخصی همین آقاست، هم مقداری هم در حساب خانواده و اطلاعاتش هم از نزدیکان این فرد و این خانواده است. یکیشون این آقای احمدعلی مسعود انصاری، پسرخاله مادریشون فرح و مشاور شاه و همینطور مشاور و شریک و معتمد همین آقا، که به قول ایشون در یکی از حسابها این آقای شازده یک تراست 40 میلیارد دلاری داره که پدرش براشون باز کرده بوده. حدود 40 میلیارد دلار همین حالا با قدری کمتر و بیشتر.